فكان يقول إن خياركم أحسنكم أخلاقا فكان لا يذم ذواقا ولا يمدح ولا يتنازع أصحابه الحديث عنده فكان المحدث عنه يقول لم أر بعيني مثله قبله ولا بعده صلى الله عليه وآله. خب أمير المؤمنين عليه السلام در ذیل حدیث می‌فرمایند که یکی از ویژگی‌های حضرت این بود که می‌فرمود که بهترین شما اون کسی که اخلاقش از همه بهتر باشه. این یک ویژگی. دومی که حضرت داشتن این که وکان لا یذم ذواقا ولا یمدحا. حالا این بله آره تشریح گذاشته، منم به درد سر انداخت چون چند جا مراجعه کردم نمی‌فهمیدم یعنی چی. بعد نگو اونی که تو لغت هست زواق، نه زواق. زواق از ذوق مشتقه. زواق یعنی مزید، یعنی چشیدنی. حالا اهم از قضا و خوراکل نه خوراکی قضا یا نوشیدنی هرچی. حضرت می فرماید که از ویژگیش این بود که چشید خوراکی طعامی، چیزی که می چشن قضایی طعامی خوراکی هیچ وقت نه مذمت می کرد نه مدح می کرد. کسی که براش قضا آورده بود تشکر شاید میکرد، تشکر میکرد، حمد خدا رو به جا میآورد، ولی نسبت به اون تمام بحبت چه خوشمزه است، بحبت از چه بدمزه است، اینجوری نبودن حضرت. خیلی عادی و ساده نعمت خدا میدونستن و میخوردن و اینجوری نبوده که نسبت به اون چه مدح و ذمی داشته باشن. اگر مدحی بوده نسبت به حمدی بوده نسبت به خدا بوده، اگر تشکری بوده نسبت به خلق خدا بوده، نسبت به اون چه مدح و ذمی نداشته. ولا یتنازع اصحابه الحدیث عنده، اصحاب و یاران پیغمبر هیچ وقت پیشش منازعه نمی کردن، بگو بگو مگو نمی کردن، ولی تو روایت اومده که بعضی از اصحاب می کردن. معلومه که اگه بخواییم جمع کنیم بین این دو روایت، یعنی اونا اصحاب واقعی نبودن. خدا اهل سنت هم کردن ها که بعضی از اصحاب زیاد بگو برای اون کردن پیغمبر. اصحاب راستین پیغمبر بگو مگویی نداشتن پیش پیغمبر. و کان المحدث و انها یقول، هر کسی که از پیغمبر میخواست حرفی بزنه میگفت در شأنش میگفت که لم ار بعینی مثله قبله ولا بعده، هیچ کسی رو نه قبل از پیغمبر نه بعدش مثلش ندیدم. آخرش هم میفرما صلی الله علیه و آله. خب این حدیث تموم میشه دیگه. حدیث تمام طولانی بود که از زبان امیرالمومنین علیه السلام ویژگی های پیغمبر رو بیان میفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. نه معنی نمیشه زباق، اگه تو لغت نگاه کنیم زباق. آره زباق یعنی بسیار چشنده. این مراد نیست اینجا، نمیخواد بگه این کسی که خیلی میخورد مدهوزم میشه نمیکن، این مراد نیست. زباق
خانواده
بازخورد نیست، بازخورد نیست، بازخورد تشکره، دستتون در نکنه زحمت کشیدی.
اینجوری این پرسنگی هم خوشمزده بود،
خوشمزه بود یعنی دست در البته من مثلا از اون میگم خوشمزه است، میگم خیلی خوشمزه است، یعنی که این که نشه که خیلی خوشمزه است. خب اون خوشمزه است من چی، یعنی اون کسی که درست کرده منتظر با اون باید بشه دل آسفتزه میشته میفته و اگر دل آسفتزه میشته بشه میگه نداره دیگه خیلی قوی نیست، اون خوشمزه بود. من اینجا بسید هرگی چوبندر بودم از این هسته نمیتونم یعنی روگه تشکر خیلی نره هم خوشمزه بود. اوه دست در نکنه رحمت کسی دیگه اینجوری هم دیم پرش. بعد آخر دیگه چیه؟ اگه میخوایی دیگه خوشمزه بود همیشه باید بگید، همیشه بگید دروغ میشه. نگید، وقتی که نگید میگن خب ناراحت میشن. کارتون نباشه، دست همیشه دست در مکنه، اینجوری بهتره دیگه. اون خیلی داره، خیلی خسیده، همیشه بد میکنه یه موقع نگه. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه اجازه بدیم سرویس دهانی خدمتتون باشیم، بعد تمومش کنیم. ما دیگه نمیخوایم بیشتر از جلسات تا پنجشنبه بذاریم، یه تمومش کنیم انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. میفرمایم که رسیم 400 صفحه 490. بپرسیم بعدن حالا تو اون غیر ظاهر میاد که دو تا بیت میتونن اختلاف داشته باشن. ببینید اینجا یه عبارتی داره میگه لا یشترطو فی هذا النوع من همین صفحه 489، لا یشترطو فی هذا النوع من عدم تغایر المعنیین اصلا. یه نکته بگم، اونی که شما میگید اون درسته، شعر ابو تمام در مقام مرثیه، شعر متنبی در مقام مده، مدح غیر مرثیه ای. احسن، خب پس از این جهت فرق نمی کنه، نوعشون یکیه دیگه. یعنی ابو تمام باید مضارع بگه؟
ابو تمام که گفته مضارع
نگفته.
این الان یه وقیه هم قدیش مضارع، هم اون یکی که جمعه میاد.
نه ببینید یکی نیست، یعنی کامل تشبیه به هم نداره. این زمانه به مثل هیل بخیل، چون به مثل اول میگه زمان مثلشو نمیاره. خب زمان به مثلش بخیله، حالو میرسونه جاشه، اینجا باید حالو برسونه، چون میخواییم بگیم زمان به مثلش نمیاره. شعر متنبی به قرینه مصرع اول مربوط به مضارع آینده نمیشه.
نمیگه اگه
میخواد
مرثیه رو
بگیم
میتونه بشه
دیگه؟ مرثیه
نیست.
آره این چیزه، این سیف و دلو اینا رو اصلا من مرث میکنه، اعداد زمان سخوف چیزی نمید مرسی، تازه اگه بودم میگفت با قول عبسنه یه فیلم مرسی. شعر قبل و بعدش میشیدید، شما دیوان متنبی تو این نرم افزارتون نداری؟
مکتب اگه مرسی باشه میشه قبول
بشه، فکر کنم بشه. آره ولی این چیزه، اگر مرسیه باشه اون موقع به مصرع اول هم خیلی ارتباط پیدا نمی کنه ها. چون جمله مصنفه مستقل میشه، چون میگه سخا رو داد به زمان و زمانم اینو برای ما آورد. ولقد یکون به زمان بخیلا، می باشد زمان بهش این یکونو، اگه حال یه ذره دور از حاله، یکونو مثلا می باشد یکونو به زمان بخیلا، می باشد زمان بهش بخیل. زارم اگه مرسی باشه میشه، ولی زارم مرسی نیست اینا، اول معرف اینطوری اومدن گفتن. خب بحث ما تو اقاره و مسخ بود که یا نظم و کامل تغییر میده یا بعضی از الفاظ میگیره. سومین قسمش این بود که یعنی یا شعر دوم ابلغ از اولی بود خوندیم، یا پایین تر بود اونم خوندیم، یا الان مساویه. و این کانستانی مثل الاول فابعد من الذم، افعال تفصیل گفتن اینجا به معنی حقیقیش نیست. وقتی میگن فابعد من الذم یعنی اینکه مذموم نیست، دوره، نه بعید، دورتره، دور از مذمت و قابل مذمت نیست. ولی والفضل للاول، چرا قابله، چرا مذمت نمیشه؟ ببینید اگر کپی متن برداشته بود مذمت میشد، چون مثلشه دیگه بالاخره عینش رو در حقیقت برداشته. اما چون یه اومده برش داشته، یه تصرفی توش کرده، این تصرف باعث شده که دیگه شعر اولی نشه، ولی از اونم پایین تر نشه، پس یه ذره وارده تره، بلده. یعنی اینطور نیست که یه آدم دزد محض باشه. یه موقع چی میگم، میگن جوجه رو نه میگیریم کلاغ رو رنگ میکنیم به جای قناری میفروشیم. یکی اینطوریه، کلاغ میگیره رنگ میکنه به جای گنجش رو رنگ میکنه به جای قناری میفروشیم. آره کلاغ نمیشه گنجش رو میگیره رنگ میکنه به جای قناری میفروشه. اینجوریه. یه نفر نه، مثلا یه حیوانی که مساوی اونه میگیره رای میکنه یه جور دیگه فروشه، منطقه اون دیگه بالاتر نیست. این هم الان شعر اول گرفته تغییرش داده، خب بالاتر از هم در نیمده، پایینتر هم در نیمده، بس یه هنرمندی داشته از مذمت به دوره. ولی والفضل الاول که اون ابو چیز هم گفته بود دیگه، ابن مالک، رهبه به سبقن ها از رهبه به سبقن ها از اون تفضیل ها، چون بالاخره اولی گفته فضیلت مال اولیه. که قول ابی تمام، خب الان بین شعر دوباره ابو تمام و متنبی دوباره میخوایم یه مقایسه انجام بدیم. میگه لو هار مرتاد المنیت لم یجد الا الفراق على النفوس دلیلا. اون یکم گفته لولا مفارقت الاحباب ما وجدت لحل منایا الى ارواحنا سبلا. مرتاد یعنی طالب، منیه یعنی مرک، اضافهش ایشون میگه بیانیه. هارم از حیرت میاد، دلیلم اینجا به معنی طریقه، علی النفوس متعلق به دلیل، دلیلن هم مفعول اول لم یجده، مفعول دومش هم که لها بوده حذف شده. یعنی عبارت اینجوری میشه که لو حار المنیت التی هی مرتادون لو لم یجد دلیلا و طریقا علی النفوس الا الفراق. یعنی اگر مرگی که طالب افراد متحیر می بود در رسیدن به همین نفوس، مرگ کارش چیه؟ طلب چی میکنه؟ خواد بیاد بگیره دیگه افرادو عقد کنه. اگر این مرگ متحیر بود در گرفتن نفوس، لم یجد راهی پیدا نمی کرد راهی بر نفوس مگر فراق را، جدایی را. یعنی لم یجد طریقا الى نفوس، راهی بر نفوس پیدا نمی کرد مگر فراق و جدایی را. اگر متحیر بود راهی را برای رسیدن به نفس ها پیدا نمی کرد مگر فراق را. چی میخواد بگه؟ چی میخواد بگیم؟ نه شعر ترجمهش واضحه، مقصود شاعر سخته. خودش ایتابتا به این روزه متحیره در این که به نفس ها را حلاک کنه و نابود کنه، متحیر در گرفتن نفوس، متحیر در اینکه بیاد نفس‌ها رو خلاق کنه. ببین میگه که اگر متحیر بود مرگ در این که بیاد نفس ها رو بگیره. ببینید لو کجا میارن، یعنی اینا با توجه لو، خب تو امتنایی هست و کار میره دیگه. میگه مرگ متحیر نیست که هر وقت بخواد میاد جونی یکی رو میگیره و میره تمامش میره. اگر مرگی که طالب افراد بود متحیر بود در این که بیاد افراد رو بگیریش، متحیر بود به هر دلیلی، شک داشت یا شرایط نبود، بالاخره به یه طریقی نمیتونست بیاد نفوس رو بگیره، اگر میخواست راهی بر نفوس پیدا کنه هیچ راه دیگه ای نداشت مگر جز فراق و فاصله انداختن بین دوستان. حالا ببینید اینو بذارید به چیز متنبی رو بخونیم، چون اینا ادعا دارن اینا یکی هم. ببینید شما از بیت دوم چی میفهمید؟ علال قاعده معنای بیت اول هم همون بیت دومه، حالا یعنی معنی اصل معناش. متنبی اون مضمون رو اینجوری گفته، گفته که لولا مفارقت الاحباب ما وجدت لهل منایا الى ارواحنا سبلا. ترجمهش واضحه دیگه، اگر فاصله بین دوستان نبود هیچ وقت مرگها راهی به ارواح ما نداشتند، یعنی نمیتونستن در ما نفوذ کنند. از این چی میفهمید شما؟ جدا از اون بیت اول چی میفهمید؟ اگر البته مفارقت احباب نبود دوستی ها چیزه قوی نیست، فاصله میفته بین افراد، قهر و جدایی میفته بین دوستان، اگر این فاصله نبود مرگ هیچ راه نفوذی بین افراد پیدا نمی کرد، حالا که فاصله هست مرگ پیدا کرده. حالا مرگش هم فاصله. حالا بیت اول با این چه فرقی داره؟ اینا میگن فقط تفسیری فقط اخذ المعنا کله، یعنی ببینید حالا جدا از اون معنا، اونجا گفته منیه، اینجا گفته منایا، اونجا گفته فراق، اونجا گفته مفارقت، اونجا گفته وجدان، اینجا گفته، اونجا هم گفته وجدان، اینا همه یکی دیگه، منایا جمع اینه که مهم نیست، که منیه و فراق و وجدان تو هر دوتا شعر تکرار شده، فقط تو شعر ابو تمام نفوسه، تو شعر متنبی چیه؟ ارواحه. این الفاظش دلیل و سبول هم هست. بله دلیل و سبول، چون جا دلیل هم کسیم این طریقه دیگه، دلیل و سبول هم هست، لفظش عوض شده. خب اینا هست، ولی اصل معنی چیه؟ این معنی ابو تیب واضح تره، اون معنی ابو شعر ابو تمام هم همینو میخواد بگه، میخواد بگه یعنی مرگ در حقیقت راهی اگه بخواد پیدا کنه،
اگه فراغ نباشه
متحیر میشه. میدید مشکل کجا؟ مشکلی کمی نحویه. اون شعر ابو تمام چی؟ آره یه ذره چیز داره. حالا میخوام بینیم لوها، اگر مرگ متحیر بود پیدا نمی کرد راهی،
اگر این فراغ نبود مرگ متحیر،
نه اون شما جواب میگه، جواب شرط میگیری، تو جواب اول میاری من گول بزنی که این شرطه، یعنی متعیر میمون یا اول اگر نه اگر رو بالاخره سر اون داخل کردی. نه اگر مرگ متعیر بود پیدا نمی کرد راهی جز فراق. نه بایی شعریه بایی، این اصلا جالبه، حواشی اینا هم خیلی نپرداختن، کنده واضحه. اگر مرگ متحیر بود راهی بر نفوس نداشت جز فراق.
این کسته
نمیچسته میخواییم بفهمیم
نمیام طریق بر مثلا فراق بر نفوس لو به خارج
مشکلی که معنی شعر چیه؟
معنی اولی چیه؟ من مشکلش چی بود؟
اون معنی که شما کردید با این دومی نمیسازه، با شعر متنبی نمیسازه، اونی که شما معنی کردید این بود که یه ذرم دوره، اونی که معنی کرده این بود که اگر مرگ راهی پیدا نکنه که مرگ افرادو بیاد بکشه و بگیره جونشون رو، چیکار میکنه؟ یه جدایی میندازه. اصلا متنبی نمیخواد بگه. خیلی اگه اونو بخواد ابو تمام بگه، متنبی این چیز دیگه داره میگه. متنبی داره میگه که میدونی چی باعث شده که مرگ بتونه جون افرادو بگیره؟ همون جدایی که بین افراد هست. خیلی فرق میکنه. اینا ادعاشون اینه که این دو تا یه چیزه، یعنی خطیب، تفتازانی، حواشی، اینا کسی اشکال ندیدن بکنه که اون یه چیز دیگه میخواد بگه، یه چیز دیگه میخواد. چون شعر دوم واضحه، ما گفتیم شعر اول هم میخواییم شعر دوم معنی کنیم. چجوری معنی کنیم؟ لم يجد دليلا على النفوس الا الفراق. دوستو بسوال که نمیسته بود اینجا دلیل برای طریقه. شما الان با طریق معنی کردی؟
راهی که برای نفوس
بیان کنه دیگه جدایی بازم شعر متنبی این نیست. ببین شما میگی اگر راهی پیدا نکنه مرد با جدایی انداختن جون افراد رو میگیره. متنبی میگه اگر جدایی نبود. ببین تو شما تو شعر ابو تمام مفعول الله تحصیلی معنا میکنی، تو شعر ابو طیب مفعول الله حصولی معنا میکنی. شعر ابو طیب مفعول الله حصولی یعنی میگه اگر فراق نبود مرگ نفوذ نداشت، حالا چون فراق هست مثل فررت من الحرب جبنن، چون فراق هست، مفارقت هست، قهر هست، مرگ قشنگ میاد نفوذ میکنه. ظاهر شعر متنبی اینه. اما ابو تمام اونجور که معنی کردی برعکسه، یعنی اگر راهی پیدا نکنه میاد چیکار میکنه؟ مرگ مسببه، در حقیقت مرگ میاد فراق ایجاد میکنه. این باز معنی جدا شد، اون مفعول الله تحصیلی شد، این مفعول الله حصولی. حالا من یه جور دیگه میگم، من دلیل رو من خودش میگیرم، میگم آقا مثلا دلیل کار چیه، یعنی شما به چه وجهی این کار رو انجام دادی. میگه اگر تا مرگ عرض به خدمت متحیر بشه، لم یجد دلیلا علی النفوذ الا الفراق، یا لم یجد دلیلا الا الفراق علی النفوذ. حالا الان مثلا اینجوری بهتره، لم یجد دلیلا، یعنی اگر مرگ متحیر بشه که در چی متحیر بشه؟ در این که به چه انگیزهی بره جون افراد رو بگیره. هیچ دلیلی پیدا نمی کنه، دقت کنید، هیچ دلیلی پیدا نمی کنه مگر جدایی که بین افراد و دوستان هست. یعنی به مرگ میگن تو برای چی میری جون اینا رو میگیری؟ میگه به خاطر فراقی که هست. شد بقول الله حصولی دوباره، لم یجد دلیلا الا الفراق. آقا برای چی میری جون افرادو میگیری بیچاره اینا؟ میگیم نه نمیدونه، با هم فاصله دارن. شبیه این جمله رو پیغمبر توی حدیث میفرمان که لولا ان قلوب بنی آدم لو اگر سه تحبیل شده کنید که لنظرو فی ملکوت سماوات جمع بزنید میاره احوال حدیث شده لنظرو الا ملکوت سماوات. میگه لولا اصلا این آره این هست لولا ان شیطان یهمون علی قلوب بنی آدم لنظرو به ملکوت. ولی اون اینکه میخواستم شبیه این بود که علی اختلاف من القلوب. خلاصه مضمون حدیث اینه که اگر قلب هاتون با هم الفت داشت، و البته این حدیث دارن حدیث امام زمان جلال شرف فرج شریفی که لولا ان شیعیان ما اگر قلبشون یک جا با هم بود لما تأخر الیمن بلقائنا. این جمله رو بزنید بکنم اینو بیاره، لما تأخر الیمن بلقائنا. من تأخر الیمن رو بزنید دیگه محروم نمیشون از دیدار ما، بخاطر این اینکه قلب ها با هم الفت بشه. پس ببینید یکی شد دیگه، الان لم یجد دلیلا الا الفراق. از قبلش بخونید، ناقص شد، یک کلمه دو کلمه از قبلش بخونید. فلا ناسین لذکرکم. خیلی رفتید عقب، یکی دو کلمه گفتم عقب ترش بکن بری جلو. ولو ان اشیاءنا شیعین و وفقهم الله تعالی لطاعته على اجتماع من القلوب لما تأخر الیمن بلقائنا. این که میگه امام زمان دیر زور میکنه، قلب های شیعین یکسان نیست و با هم الفت نداره. لوهار مرتاد المنیفت مشخص شد دیگه، به که اول درسته تر شد بیت دوم، یعنی همون معنی بیت دوم مراد شد. این فقط نه دیگه، همین شد دیگه، درست کردیم دیگه. آره راهنماش، آره دیگه، یعنی دلیل در حقیقت وجه کارش میشه، دلیل کارش یعنی راهنماش. همون طریق هم میشه معنی کرده به این معنی که آقا چه راهی است، چه راهی، یعنی به چه دلیلی، به چه وجه، اینجوری میشه. خب من دو سه بار خوندم، ترجمه واضحه، مفردات واضحه، ولی اون مکس نمیشه بفهمه انسان، گاهی سخت میشه. خب تموم شدیم، بریم سراغ صنعت آخرین صنعت و سومین صنعت. هنوز غیر ظاهر نیامده. نه دیگه، گفت وقتی عامیه خاصیه، میگه فلا اخذو و سرقت و نوعان ظاهر و غیر ظاهر. نوع ظاهر و غیر ظاهر که تقسیم میکنه، میخواید بگید رفت اون عامی خاصی به این چیه؟ آره ظاهرا ولش کرده. حالا من اینو دقت کنم فردا جوابشو بدم. رفتیم این مباحث فعلا نداره. ببینید شما یه سوالی من کردم اون جلسه، گفتم چرا عامی محض رو نگفته، گفتیم چون اون کسا دزدی نیست، خواهد بگه اگه دوستی باشه به یکی از این دو نباشه. ولی ایشون سوالش این بود که بحث رو بره کرد، گفتیم آره، یعنی این بحث رو دیگه ادامه نداد، فقط گفت وهاب زربان دیگه بخواد ربطش بده به ظاهر و غیر ظاهر، ظاهرن بی ربطه، یعنی به اون ربط نداره. اگه دوستی بخواد باشه دو نوعه، یا خاصیه یا عامیه متفرق، یکی این دو تا.
اون روش یا خاصیه یا عامیه بوده، روش عامیه یا خاصیه. حالا اگر این خاصی باشه، این عامی خاصی باشه، این غیر معمول باشه که غیر معمول عامی خاصی، اینا دوزی هم، حالا دوزی دو نمیاد، ظاهر یا دوزی هم
نه ظاهر نیست. خب صنعت سوم علمامه، علم یعنی قصده، اصلش میگه علم بالمنزل اذا نزل به، علم بالمنزل یعنی فرود اومد تو خونه، مثلا انگار فرض از مسافرت اومده، میگه آقا علم نازل شد، یعنی فرود اومد. میدن نزلم حتما لازم نیست از آسمون باشه، شما همین که از مسافرت رفتی برسی به خونه بهت میگن نزل، نازل شد، نزل به. سلخ هم بهش میگن، سلخ کشت الجلد عن الشات و نحوها، سلخی کردن دیگه، یعنی کندن پوست از گوسفند و مانند آن. گویا که تو این معنا یک معنا، معنا یک در حقیقت مثل گوسفند میمونه که پوست داره، پوستش لفظه، این پوسته اول مال، پوست اول مال شاعر اول بوده، شما اون پوست رو میکنی از لفظ دیگه براش میپوشونی که پوست خودت باشه. به علمام و سلخ اونجاییه که اخذ المعنا وحده، فقط معنا گرفته میشه، لفظ مال خودتونه، کاملا لفظ مال خودتونه. خب و هوا ثلاثه تاب کن، اینم یا اولی ابلغه یا پایینتر یا مثلشه. اولوها، حالا مثالی رو میخواییم بخونیم که شاعر دوم ولو دوزیده ولی ابلغ شعرش، که قول ابی تمام دوباره درگیری انداخت. این نشون میده که آره، نه خیلی قدیمی، قدیمی تره، یعنی متنبی زیاد از ابو تمام استفاده کرده، چون ابو تمام شاعر حاضری بوده، ابو تمام مومه حتی دیوان حماسه ایشون جمع کرده، معروف میگن قال الحماسی، دیوان حماسه رو ابو تمام جمع کرده. نه بابا سین بعد اسلام قرن 4 5 اینم همون قرن 3 4 نه خیلی چیزی قدیمی. خب ابو تمام گفته هو صنع ان يعجل فخير و ان يرد فلرئيس في بعض المواضع انفع. فهمیدی؟ من نمیشه رو تاپان نشنگه میگه هوبت سونو رو. حالا هوبت سونو وارد بحث نحوی شده تفتازانی که هوبت سونو چجوری ترکیب کنیم. دو تا احتمال میده. یک، هوبت ضمیر شن. ببینید ما قبل از این شعرها آدمی نداریم هوبت اون برگرده، چیزی نیست هوبت برگرده، لذا اینجا یکمی مشکل میشه. هوبت سون یا هوبت ضمیر شعنه از سون مبتدا این یعجل فخیرون و این یرد فلا رئیسی توی بعض المواضع انزا بیده خبرش شن. یعنی هوبت هم که میشه مبتدا اول، کل از سون تا آخر میشه خبر مبتدا اول، از سون میشه مبتدا دوم، این یعجل تا آخرش میشه خبر مبتدا دوم. شن چنین است که احسان، سون یعنی احسان، شن چنین است که احسان اگر این طور باشد آن طور می شود. همین خبری این یه احتمال. احتمال دوم اینه که هوه برگرده به معبود در ذهن، که مصداق اون معبود در ذهن همون خود خبره که سنه، همون خود خبره که سنه. وقتی خود خبره که سن باشه یعنی هوه در حقیقت میخواد شاعر اینجاش کار کنه، تفصیل بعد از اجمال و تفصیل بعد از ابهام کنه. آن سن از، خب کدام سن از؟ همین سن از دیگه. یعنی میخواد در حقیقت همون سن رو تو ذهن مخاطب بیاره به صورت تفسیر بعد از ابهام. تفسیر زنی میگه این خیلی قشنگ‌تره، یعنی زیباتره که ما شو ضمیرشن خلاف اصله هو رو برمیگردونیم به همون معبود در ذهن، منتها مصداقش میشه همون سن. هو از سن یعنی آن سن از آن چیه؟ همون احسانه خودشه. آره نه خب نداره اتفاقا تفسیر بعد از ابهام میشه. یعنی شما هی هوبر میشنوی علل قاعده دنبال یه مرجعی میری میگردی میبینی هیچ مرجع ضمیری وجود نداره، بعد همینجوری میمونی رو هوا. این هوبر او نه خوش که نیست، هوبر میمونی رو هوا که این هوبر در حقیقت یک اجمالی برات ایجاد میکنه، ابهامی که آن. بعد سن که میاد مشخص میشه و سن رو داره میگه. بعد یه نکته هم چرا اینو چیز میکنه ترجیح میده، از یه وجه ترجیحش اینه که ببینید شعر دیگه ای رو تفتازنی تو شرط بگی میکنه، هوبل حج رو حتی سامایلو مخیالو و بعض سدود زائرینه و سالو. اینو که ذکر میکنه خوندید تو نفت که ضمیر شن خبرش چیه؟ باید جمله باشد. تو شعر ابو تمام اگر هوبل ضمیر شن بگیریم خبرش چیه؟ نه احسن. اگر هوبر زمین شن بگیریم کل جمله بعدی که مبتدا خبر رو خبر هوبر میگیریم، اون یه همون ترکیب اول. اما اگر هوبر زمین شن نگیریم سن رو خبر میگرفتیم، پس مشکلی اونجا نداریم. تفتازون میگه ببین این همین اسلوب تو شعرهای دیگه به کار رفته، اونجا خبر دیگه اصلا جمله نیست. هوبر حجر رو حتی مایلوم و خیالو، اینجا هوبر هر جور حسابش کنی حجر میشه چی؟ خبرش. و خبر اینجا چیه؟ مفرد. چون خبر مفرد شد هوه اینجا نمیتونه ضمیر شن باشه، پس اون شعر اسلوبشون با این شعر یکیه، اونجا هوه رو نمیتونیم ضمیر شن بگیریم، پس اینجا هم ضمیر شن نمیگیریم، بلکه معبود اشاره به معبود ذهنی میگیریم. ببینید هوه الحج رو حتی ما یلو مخیال اینجا قطعا خبر حجره، چون حج رو خودش مبتدا نیست، نمیتونه مبتدایی باشه اصلا. حج که شد خبر، خبر شد مفرد، خبر که شد مفرد هوه نمیتونه ضمیر شن باشه تو اون شعر. آره اونم پس اونم همینجور میگه. قیاسش هم به اینه که اسلوبهاشون واحده، یعنی یه نواق. خب حالا شعر چی میخواد بگه؟ این ترکیبش بود. حالا شعر رو معنی کنیم. معنی شعر اینه که میگه احسان اگر سری برسه با آدم این خوبه، احسان اگر سری برسه با آدم این خوبه، اگر با خیلی قشنگ گفته اگر با تأخیر برسه اشکالی نداره، اینم بد نیست. خب ظاهرش که بله آقا هرچی زودتر بدم احسانی پولی پلی با دست دادم برسه که از زودتر که بهتره که با تأخیر تا بخواد برسه. اگر با تأخیر برسه اشکالی نداره. چرا؟ چون رأی یعنی تأخیر در بعضی از مواضع نافعتره بهتره. ببینید علتشو نگفته ابو تمام چرا. منم نمیگم شعر متنبی رو بخونیم ببینید چقدر زیبا همین مضمون رو گفته با علت و سه تعلیلم توش هست. میگه و من الخیر بطع سیب کعنی اسرع و صحب فلمسیر الجهامو. میگه از خوبیه یعنی نگو از بدیه، از خوبیه چی؟ تأخیر عطای تو از من، یعنی این که عطای تو دیر به من برسه اینم خوبه بد نیست. یعنی همیشه اینجوری نیست که من منتظر باشم عطای سریع به من برسه، این که دیر برسه به من اینم بد نیست، این خوبه. چرا؟ مثل دوم تعلیل داره، میگه اسرع و صحب فلمسیر الجهام، سریع ترین عبر تو آسمون مسیر تو سیر جهامه. جهام یعنی اون عبری که باران نداره. ببینید خیلی زیبا گفتی که ببینید وقتی این عبرها دو گونه، یه عبر بارانزه یک عبر بیباران، کدوم هست سریع تر حرکت میکنه؟
بارون
نداره. بارونه. چرا؟ چون سنگ سبا که دیگه سریع حرکت کنه. حالا وقتی میره آخ چون عبر زود رسید، حالا زود رسید میخواد چهار کنه هیچی توش و عبره کاری نمیکنه. ولی عبر بارانزه چون سنگینه آروم میره، ولی وقتی میاد یه حالی به انسان میده. میگه بعد مثلا دیدید بعد ما میگه آقا شما من پولتو میتونم فردا بیارم بدم، ولی اگه بدم مثلا 1000 تومن میدم، اگه بتونی یه ماه صبر کنی عجله نکنی دیر بهت میرسه، ولی چند برابر بهت میدم مثلا
1000 تومن.
آره دیگه 3000 تومن بهت میدم درست بشه. ببینید خیلی قشنگ گفتا، یعنی میگه ببینید ما اینجوری نیست که همیشه. ببینید ابو تمام همین میخواد بگه، میخواد بگه تأخیر در بعضی از مواضع بهتره اتفاقا. چون اگر یه چیزی تأخیر، مثلا شما میرید یه میگید آقا برای من یه مثلا خونه بسازن، اونایی که خونه میسازن بعضی سری میسازن خونهشون با کیفیت در نمیاد، بعضی که حوصله دارن اینکه با تأخیر خونهشون میسازن اول محکمتر و استحکامش بیشتر. خب الان شعر کدوم بهتره؟ ایشون میگه ابو طیب بهتره، ضرب مثل به صحاب داری. نه اصلا تعلیل نیست، چیزه تمثیله. اونم بهتره، اونم بهتره از اینجا کنایه‌ایه. بط و سعیبه که انی. آره تمام شد. بن الخیر خبر مقدم بود اون مصدق آخر. از خوبی تأخیر عطای تو از من، یعنی این که تأخیر بشه این خوبه. خب سعی بینی عطا صحبم جمع همون صحب بوده، جمع صحاب جهام هم این رو سخت زنی معنی کرد دیگه، من عبارت نمی کنم. پیش مطالعه هاش رو بکنید، میگم از اقل روخونی پیش مطالعه رو بکنید، یعنی یه دور از روش بخونید، یعنی دیگه اصل مطالعه بکنید. خب بریم سراغ مثالی قسمی که دومی بدتره، که قول البختوری. بختوری و متنبی
اینجا داشتی مایورادتو
یا ذاتو
اینجا تو معنا نداری؟
نه چون اصلا کار لفظ در بین
معنا
فقط معنای دیگه
معنا
نه متضادش بینید اون دیگه آخه لفظش ملاک نیست، متضاد اون معنا منظورتونه اب نداره. با اون الفاظ معنا رو بگیره یعنی اون اصل مقصود رو بگیره. میشه اینجا تصور کرد؟ نه میشه مثلا اون یه معنی رو آورده باشه، این معنی رو ضد اون معنا آورده باشه، ولی چیزه وقتی معنی رو ضد اون معنا آورده باشه دیگه، حالا بالاخره الفاظش هم باید فرق کنه دیگه. الفاظش که اگه الفاظش همون الفاظ باشه که اینم باز دوزی لفظ محسوب میشه، فقط لفظو رو جابجا کردن. اگه الفاظش با یه مشه داخل این قسم میشه، ولی خب اگه بخواد معناش متضاد باشه یعنی اینا با هم اختلاف دارن، اون یه چیزی میگه میگه نه یه چیز دیگه، بس علمی میشه بیشتر تا عددی. بعد اون
دوست
داشته
که همه لفظ بعد لفظ یه لفظ، اینجا
کلن لفظ نیست فقط معنا، چون منظورت این که بعضی از معنا اون میاد غیر ظاهر، اون تو غیر ظاهر میاد که بعضی از معنا. آره اون میاد بره. خب که قول البختوری، بختوری گفته و اذا تعلق فی الندی کلامه کلام هل مسقول و خلط لسانه من از بهی. خیلی زیبا گفته. متنبی گفته که ان السنهم فی النطق قد جعلت علی رماه همو فی التعن خرسانا. خرسانا دو تا خر. خرسانا تو اصول کافی روایت هست که شیعتونا خور. یکی خونده شیعتونا خر. شیعت خور تم اخرس یعنی لال. شیعنی ما لال هست. حالا بعضی هم گفتن مراد تقیه حرف نمیزنن تقیه میکنن تو اون زمان مثلا ایام تقیه زیاد بوده. بعضی هم گفتن شیعه نمیزنن حرف نمیزنن کلا حرف نمیزنن مطلوب نیست دیگه به موقع و به جا حرف میزنن لاله المؤمن ملجم روایت نیست بله. خب حالا ببینید بختاری چی گفته. بختاری گفته زمانی که در مجله کلام سیقل داده شده اش می درخشد، زمانی که در مجلس کلام سیقل داده شده اش می درخشد، در آن موقع که خیال می کنی که زبان این شخص از شمشیرش است، یعنی از جنس شمشیره. و چه شبه چیه؟ نفوذ برندگی. یعنی انقدر طرف محکم و قوی و نافذ حرف میزنه و اثرگذار حرف میزنه که موقعی که تو مجلس داره که حرف میزنه انگار شمشیر داره میزنه تو نفوذ و تأثیر. و یعنی شمشیر چطور اثر میکنه تو مثلا بدن شخص، این تو روح همون اثر رو میذاره، انقدر برنده و مؤثر حرف میزنه. خب متنبی اینو برداشته اینجوری گفته، گفته که ان السنهم فی النطق قد جعلت، گویا که زبانهایشان در نطق قرار داده شده، بر نیزه هایشان فی تن. تن رو گفتیم معنی اصلی چیه؟ همون فرو کردن نیزه، زدن نیزه و اینا. با نیزه کشتن رو میگن تن، با نیزه زدن رو میگن تن. گویا در موقع تن و زدن با نیزه و کشتن قرار داده شده این زبانهایشان بر نیزه هایشان خرسان. خرسان میگه جمع خرسه یا خرسه و هوا سنان. سنان اون نوک تیزه نیزه رو میگن. میگه گویا زبانهایشان در نطق قرار داده شده در طعن و زدن نیزه تیزی نوک نیزه. یعنی اومده میگه که ببین خیلی قشنگ گفته، این هم زیباست، انگار مثلا این نیزه هست به جایی که سرش اون پیکان اون تیزی رو بذاری زبونش رو گذاشتی، یعنی داری با زبون میری تو شکم طرف. خب اینم یه در حقیقت تحلیل زیباییه، مثلا میگه به جایی اون سر نیزه اون زبونش گذاشتی. اینم باز همون مضمون چیزه، منتها اونجا فقط فرقش این بود که اونجا شمشیر بود نفوذه. چطور میگه این سخی نیزه میزنی نفوذ میکنه؟ اینم میخواد بگه این زبانهایشان در نطق نفوذ میکنه در روح، همونو میخواد بگه. ولی چیزه عرض به خدمت که حالا اینجوری تعبیر کرده، ولی اینا قائلن که چیزه شعر بختاری زیباتره. چرا؟ به دو دلیل. یکی کلمه تعلقه رو ایشون به کار برده، یکی کلمه مسقول. یعنی به عبارت دیگه تو کلام بختاری استعاره تخیلیه ما داریم، مثل در ازت من یه شبت از بارم تو کلام متنبی نداریم. کلام بختاری میگه میدرخشد کلامش، کلام چیز نیست که بدرخش دیگه، ستاره میدرخشد، نمیدونم نور میدرخشد، کلام میدرخشد. یعنی کلام اول اومده تشبیه کرده مثلا به یک جسم درخشان، بعد نسبت تعلقه بهش داده. این یکم این در حقیقت مسقول، این که اومده گفته مسقول، مسقول یعنی جلا داده شده، سیقلی شده. تو چی استعمال میشه؟ تو همون نیزه و چاقو و اینجور چیزا. کلام که سیقل داره نمیشه که. حالا مراد از کلام سیقلی چه نوع کلامیه؟ کلام منقه، کلام شسته رفته. کلام شسته رفته رو تعبیر کردنش به کلام سیقلی. خب تفسیر بده میگه در تعلق و سیقل استعاره تخیلیه هست، یعنی اومده کلامش رو تشبیه کرده به سیف و شمشیر. این میشه چی؟ این میشه استعاره مکنیه. برای این کلامی که تشبیه شده به شمشیر، مثل مرد تشبیه شده بود به حیوان درنده، برای کلامی که تشبیه شده به شمشیر لوازمش رو تخییر کرده. لوازمش چیه؟ درخشیدن، شمشیر می درخشد. لوازمش دیگه چیه؟ سیقل داده شدن، شمشیر سیقل داده می شود. یادتون هست تو منیه و میمدیم مربوطش می کردیم به حیوان درنده، لوازمش همون از فار بود. این هم همچینه، این از اینجا قشنگ کرده. این خوبه، اینا رو نداره شعر متنبی، ولی خب شعر متنبی هم از یه جهت دیگه اینکه تخیلش قشنگ تره، یعنی نوع خیالیش قشنگ تره که ولی زبون رو
لوسه؟
کدوم لوسه؟
چی
بده؟ نه، تخیل هم که لوستر باشه قشنگ تره دیگه، حالا زوگیه دیگه خیل تلسانه ها رو بگیم؟
اون بارش موتوری یه قشنگی داره دارم اول نمیفهمم تشبیه آخرش داره میفهمم که اون منظورش از سید درخش هم که آدم میگه مثل دور رو آنه این هم بسید یعنی که بگه قابلگیری هم
آره اون هم هستش مثلا بچه
اون درخش هم زمان عربا خود زبانش رو یه تنها و هجبه های سنگین میزدن این هم خیلی خوشگیر زمان رفت میزه
حالا اینم هست و بختوری ممکنه داره این شعرشو مثلا تشبیه به شمشیر کرده میخواد بگه واقعا دردآور کلام این شخص ممدوح یا نه مؤثره ببینید یه خطیبی بالای سخنرانی بالای منبر سخنرانی میکنه مؤثره ولی دردآور نیست بختوری در مقام مؤثر بودن سخنه یا دردآور بودنه ظاهر اینه که متنبی در مقام دردآور بودن سخنه مؤثر دردآور ولی بختوری در مقام دردآور بودن سخن نیست در مقام چیزه به قول معروف همین سخن ولی لذا از این جهت هم این که مینه ما هم فرمونه توی دو مقام گفته شده شاعر یه شاعر دیگه توی یه شعر میگه جراحات و سنان هر نسبت دونم حضرت امیر علیه السلام جراحات و سنانه لحل تیامو ولا یلتام و ماجره لسانو یه جراحات های نیزه التیام بخشه ولی اون چیزی که زبان توش اثر میذاره هیچ وقت درست نمیشه خب حالا این هست سوال سوها بریم سراغ اون قسمی که ثانی و اول مثل همان که قول الاعرابی ابی زیاد گفته که ولم یک اکثر الفتیان مالا ولیکن کان ارحبهم زرا زرا خب اینجا رو میگه از آرنج تا انگشتان اونه نیم متر تقریبا خب ارحب یعنی اوسع اوسعهم زرا کنایه از اصخاهم یعنی عرب وقتی میگه هو رحب البا یا رحب الزرا یا رحیب البا یا رحیب الزرا یعنی سخیون کنایه ببینید آدم بخیل کنایش هم اینجوریه که آدم بخیل هم سخی بشه هیچکی نمیبینه اون زراش رو نمیبینه همیشه دستش افتاده دیگه کسی زراش رو درسته نمیبینه که آدم بخیل دست رو میاره جلو بده این زراش خشن مشخص شه وسیعه در حالی که مثلا آدم بخیل هم نیم متره آدم وسیع هم نیم متره ولی اون وقتی اینجوریه احساس میکنه اصلا مثلا اندازش رو نمیدونه ولی دستی که میاره جلو سخی بده آه چه دست بلندی مثلا داره اینجوریه این کنایه است عرف یعنی کنایه از همون سخاوت و بخشندگیه ارحبهم هم از خام میگه فلانی اینجوری نیست که مالش از همه بیشتر باشه ولی از همه سخی‌تر این خیلی خوبه دیگه یعنی با این که از همه ثروتمندتر نیست ولی از همه بخشنده تره زرا از آرنج نه از آرنج تا اینجا قدیما با نیم نیم نمید آه نه اینجا تا اینجا بودن یه متر یا نوت تا این تیک اینو میگه انتوزا این نیم متر تقریبا برای کم و بیش 549 تا 549 اصفل کنه یه نه اصفل کنه لحوقم بی اصفل کنه یه نه اون رفتی به این نه
نه اون
کنه
باشن
خب اون از تاول گرفته بودن آره اونم بیادن بس شد این همینه این الان اونم این همین جوری در حیلم خب و اشجعه چی گفته؟ اشجعه گفته ولیس و اوسع اهم اینجوری باید بخونی ها ولیس و اوسع اهم فلغنا ولكن معروفه اوسعو ریتمش برای این چیز درست هر بیار میگه آقا در ثروت وسیع ترینشون نیست یعنی خیلی پولدار نیست پولدار ترینشون ولكن معروفه اوسعو ولی احسانش وسیع تره اینن یه معنان دیگه یعنی دقیقا هر دو شعر میخوام بگه این که آقا ثروتمندتر نیست ولی بخشنده تره ولی مساوی هم هستن ولی تفتازانی آخر یه تیکه میندازه میگه لاکن لا یعجبونی معروفه و اوسع لا یعجبونی خیلی جذاب نیست. میگه بله ولی برای من خیلی این عبارتش که گفته معروفه و اوسن جذاب نیست. این خب احسانش وسیع تره، خب چیز عادیه، ولی احبه هم ذراعا چون کنایه عشنگ تره. یعنی تخت از اون میخواد تیکه بندازه که بگه چی؟ بگه اینجوری هم نیست که اینه با هم مساوی باشن. باز این مثال میشه برای جایی که شعر دوم یه ذره پایین تره، شعر اول احبه هم ذراعا عشنگ تره بخواد روی کنایه بودن. حالا اینه چی که میشه؟ اینا رو دیگه اینا هم ما اصلا مثلا باید یاد بگیریم خود مناسب مثال بشه که راه وسیعه بگی که اون قشنگ تر میگه نه اصلا این قشنگ تر به نظر من. خب تمام شد. و اما غیر الظاهر فمنه ان يتشابه المعنيان كقول جرير. ما ان شاء الله دو سفر هم بخونیم بعدش باشه دیگه. و اما غیر الظاهر فمنه ان يتشابه المعنيان. غیر ظاهر اینه که معنای بیت اول و معنای بیت دوم اینا شبیه هم باشه. تا حالا ببینید تمام مباحثی که تو ظاهر میخوندیم یه چیزش مشترک بود، اونی که معنا رو میگرفت. معنا تو همشون کل معنا گرفته میشد، حالا تو یکیش بعض لفظ، تو یکیش کل لفظ، تو یکیش بدون لفظ، تو یکیش نظمش به هم میخورد. یعنی معنا محفوظ بود، معنا دزدیده میشد در هر حال تو همه ظاهر احکام ظاهر. ولی غیر ظاهر این که معنا اینن دزدیده نمیشه، معناها شبیه همه. اینا هم دیگه فحل الفحول میخواد این اسم غیر ظاهر بفهمه. یعنی انسان باید انقدر با شعرها مدرس باشه که فهمه اینو از اون تیکه مثلا گرفته از اون برداشته، مثلا یه تیکه برداشته یا اونو گرفته یه کمی تکونش تغییرش بده. کقول جریر، جریر یه شعری گفته. خب جریر قبل از اسلام دی نه، جریر هم همون زمان قرن دومیا بود. بله دستان بود، ولی خب خستی آره زمان فراد عباس تهیه و متنبی هم که بعدش گفته. جریر گفته فلا یمنح کمن عرب لحاهم سواء ذو الامامت و الخماری. تو رو معنی نکنه از حاجت لحاهم ریشاشون، ریش های اینا لحا جمع لحیه، ریش هاشون تو رو از حاجت من نکنه. ظاهرم میخواد بگی که اینجوری که من فهمیدم میخواد بگی که ظاهرم میخواد بگی که از قضاء حاجت من نکنه، یعنی ریش های اینها تو را از این که بری حاجت که به جا بیاری من نکنه. حالا ادامهش میشنید من نکنم. سوا اون ذل امامت بر خمار، اونی که امامه داره که مرده، اونی که خمار داره، خمار مقنعه، میدونی چیزی که میدازن رو سر رو سری مقنعه، اونی که خمار داره که زنه، اونی که امامه داره که مرده، یکسان هم تفت را زندگی، یعنی یکسان هم در زهر، یعنی همه شون ضعیف هست. خب شما چی میفهمید؟ بیا آقا ریشاشون تو رو نترسونه، یعنی ریشاشون تو رو مانع نشه از حاجت، چون اینا زن و مرداشون مثل همه ضعیف هست. یعنی چی تو رو منع نکنه از حاجت؟ میتونیم اینجوری منع کنیم که این تو رو منع نکنه از قضا حاجت، یعنی حاجتشون رو بده، نگو شما مردید ریش دارید دنبال حاجت برای چی اومدید، نه بابا اینا هم مثل زن هست. چی؟ مست؟
خمار
بگیم مست، مست آخون. آره بعد خب اون خمره دیگه، خمار ببینیم مست خیلی مده. اینجوری من رو کنیم دیگه، جور دیگه میتونید من رو کنید؟ یعنی ما بگیم که از اینی که چون ریش دارن از حاجت تو رو من نکنه، یعنی از قضای حاجت، یعنی اینکه حاجتشون رو برآورده کنی. به نگو شما مردید ریش به این گندگی با خجالت بکش برو دنبال کارت، نه بابا اینا با زنه هیچ فرقی نمیکنه. زنه اینا اینجوری میتونیم انجام بدیم، ولی جور دیگه ببینیم من میتونیم بکنیم اینا. خب متنبی اومده گفته و من فی کف به هیمن هم قناتو که من فی کف به هیمن هم خضابو. خضاب معروف بوده که زنا مثلا با حنا و اینا زیاد خضاب میکنن، مردم خضاب میکردن، ولی به قرینه مقابل مشخصه که زنا چون حنا زیاد میزدن زیاد خضاب میکردن. قنات هم به معنی نیزه. میگه آن کسی که در کفش از آنها نیزه است مانند کسی است که در کفش حنا، یعنی کفشو حنا گذاشته. خب یعنی زنان مثل مردان چی؟
نفهم میدم که اینا مرزن یا زنان
و ما عدلی و سوفه اخال و عدلی اقوم آلوه سنه و خیلی فرم کنه اون چیز اون کاملا در مقام تحقیره نه اونجوری که این هم حالا یه جور تحقیر هست میگه مردوش مثل زنا. خب الان شعرها چیزه دیگه نگاه کنید ببینید یه کمی دقت میخواد که بفهمید این هره یه جا آورده الان محمد شوالگیش آسان شده کنار هم گذاشته یه کسی که تو اشعار متنبی چیزه سخت میتونه بفهمید که اینو برداشته از اون چیزه. البته بعضی حواشی اشکال کرده بودن خیلی هم سخت نیست فهمش چون خیلی سخت نیست این همون ظاهره معنی رو گرفته دیگه اینه معنی رو گرفته میخواد این زنه مثل مردان چون قرار شد تو تو معنی چی بشن؟ شبیه هم بشن اینجا دیگه معانی یکی هست یعنی معنی هر دو بیت اینه که زنه مثل مردان هست یه چی که ببین اصلا و من فی کفی من هم قناتون که من فی کفی من هم خزاد اینن مضمون سوان زل امامت و شماره مضمون یکی دیگه درسته مفردات فرم کنه و که اینو ملک نیست که مضمون یکی حالا اینجا اشکار کرد اونو بعدا میخونیم صفحه بعد میخونیم که فرده میخونیم همه از اول تا اینجا هرچی میخونیم در صورتی که ما بدونیم اطمینان داشته باشیم که گرفته ممکنه آره دو تا ذهن شبیه هم کار کرده حالا برسیم فرده میخونیم. خب وعلم انه این عبارت رو میخونم صفحه 493 وعلم انه یجوز و فی تشابه المعنیین اختلاف البیتین نصیبن نصیب تو بعضی نسخه داره تشبیب به معنی چیزه مدح زنه اوصاف زنه همون غزل خانی غزل گویی اوصاف زیبا و نیکوی زن رو انسان اوصاف جمیله رو بیاد بگه و مدیحن مدح هجا افتخار و نهد ذالک. حالا یه شعری تو تشابه المعنی این مد بود یکی دیگه حجاب بود زن بود این ضرر نمیزنه چرا فان الشاعر الحاذق اذا قصد الى المعنى المختلط موقعی که به معنای دزدی شده توجه میکنه لینزمه تا اینکه به نزد بکشدش احتال فی اخفائه حیله در مخفی کردنش انجام میده فغیره عن لفظه و نوعه و بزنه و قافیته اینن بخواد دوزی کنه این یه خیلی بیمزه است مثل اون شعری که اول خوندیم اگه شاعر بخواد زرنگ باشه طرف نفهمه که این شعر رو قبلا این معنا رو یکی دیگه گفته تو داری عملا کپی برداری میکنی میاد چیکار میکنه لفظشو تغییر میده یا نوعشو تغییر میده اون در مدح گفته بود این در افتخار به کار میبره اونو یا وزنشو تغییر میده یا قافیهشو این نشون میده که یعنی میخواد بگه اختلاف بیت در دو بیت در نوع ضرر نمیزنه یکیش مد باشه یکی زن باشه یکیش مد باشه یکی تعریف باشه یکیش مد باشه یکیش یکی دیگه باشه. خب این تمام شد این یکی و منهو یه مثال دیگه میخونی و منهو ان ینقل المعنى الى محل آخر چه قول البهتر معنا رو به یه محل دیگه نقل بده حالا بخونی مشخص میشه مراد چیه. بختوری اومده گفته سلبو و اشرقت الدماء علیهم محمرتن فکأنهم لم یسلبو. خب شما معنا کنید سلبو تو جنگ معمولا سلب میشن یعنی چی میشن؟ لباسشون به غارت میده دیگه سلب میشن گرفته میشن یعنی لباسشون افتنشون در بیاد به عنوان غارت یا به عنوان غارت هم نباشه انقدر نیزه و شمشیر زدن که این لباسه چی شده؟ پاره پاره شد و افتاده زمین دیگه بی لباس. و اشربت الدماء علیهم خونهایی که بر اینها هست اشربت می درخشد محمرتن در حالی که سرخن فکأنهم لم یصبوا گویا که اینان اصلا پوشید سلب نشده و همچنان پوشش رو دارن پوشششون چی میشه؟
خون
یعنی خون شده اینقدر خونی شده این بدن که گویا لباسی از رنگ قرمز پوشیده کنایه از شدت خشونت در جنگ و نه قصابت قلب نه کنایه از شدت جنگه جنگ خیلی شدید بوده خونمالی توش زیاد بوده متنبی اومده گفته یبس النجیع علیه وهو مجرد عن غمده فکأنما هو مغمد نجیع به خونی میگن که به رنگ سیاه بزنه دیدید بعضی از خونها خونی که از سیاه رنگم در میاد سیاهه تقریبا خونه ای که زالومی من که مثلا یک مزیت زالو بر حجامت اینه حجامت خون کثیف و تمیز میاد بیرون اون که میرید اهدای خون میدید خون تمیز از شما میگیرن حجامت خونه کثیف و تمیز میده بیرون زالو فقط سیاه رگ و میمکه، شرطی که بعضی ناشی هن این مطب ناشی هستن دنبال راحتی شونن میرید مطب اگه زالوی موقعات رو بندازید بعضی هستن تیز میزنن، مثلا یه آدم میخواد اینجاش زالوه سینوزیت داره زالو برای سینوزیت داره باید تیز میزنه بعد زالو رو میندازه اینجا و فایده نداره که تیز میزنه اینجا اون در حقیقت سرخ رگ خون میده اینم داره همونه میمکه. ولی مثلا مطب آل ساختا هم نمیدونم چه جوری ولی تا قبلنا مثلا میداختن یه رو گاهی طول میکشید این زالو بچسته با اون خونه زالو باید خودش پیدا کنه، زالو رو میداختن اینجا 10 دقیقه رو باید طول میکشید که این زالو آخر یه جوری بگیره اینجوری بمکه، خود زالو اگر اون رنگ رو پیدا کنه میدونه این سیاره رو پیدا میکنه و اون رو بمکه با شکل کسیف میاد کسیف نیست. آره درسته، منظور این که برای بدن خیلی خاصیت بیشتر داره تا اون یکی ها، لذا زالو درمانی از حجامت بعضی موارد بیشتر بهتر جواب میده. حالا قرار این که این خونیه که به رنگ سیاه بزنه، دیگه که یه مثل نجی و علی این خونه بر این شمشیره خشک شده در حالی که این شمشیر برهنه و اوریان است از غمدش غمد غلاف فکه انما هو مغمدو، گویا که این شمشیر به واسطه همین خون چیه؟ در غلاف هست. اینقدر با این شمشیر کشته، این شمشیر غلاف غلاف در منه که کشته دیگه، ولی اینقدر خونی شده، اینقدر یک لباس و چیگم غلاف خونی در این شمشیر شده غمدش و غلافه. الان فرق شعره چی شد؟ بختوری ابو طیب احسن این هم دوزیه دیگه، فقط اون برده رو انسان پیاده کرده، ابو طیب همون معنا رو گرفته برده رو شمشیر پیاده کرده، نه عقل داده معنا رو به یه محل دیگه. خب این هم بزن بگه اشکال نداره، ما کاری با غرض نداریم، اون داره شدت جنگ رو میگه، اینم شدت دلاوری رو میگه. آره ولی اون بیانی که از شدت جنگ اون داشته اونو گرفته در مقام بیان دلاوری به کار برده. اینم بخونیم اون و منه القلب باشه و منه، اینم سبو میشه و منه ان یکون معنستانی اشمل، این یه نوع دوزی تشابه المعنیه، اینه که معنای دوم اشمل شاملتر باشه، که قول جریر گفته اذا غضبت علیک بنو تمیمی وجدت الناس کلهم غضابا، یعنی چی؟ درشون راحته دیگه شما بگید. من نمیخوام غرض نهایی رو بگید، ترجم چی میخواد بگید؟ رو میکنه آدم میشه انگار بنی تمیم همه، یعنی اگه کافیه تو قبایل عرب بنی تمیم عصبانی بشن دیگه، وقتی بنی تمیم عصبانی بشن کل مردم عصبانی هم. چرا؟ چون بنی تمیم انگار کل مردم هم. یعنی یک نفر یا یک دسته به جای همه، یعنی اینقدر چیزه و جدتن ناسه کل هم وازم تفتاز میگه لنده هم یقومون مقام کلی. خب حالا همینو ابو نواس اومده اینجوری گفته ولیس علی الله بمستنکری، ولیس علی الله بمستنکری، وابش به نظرم بعیده دوره اصلا زوغم اینجا شکوفا شده بود. نه من خوندم من دم نمیخوره، میخواستم یه واب نیست، گفتم بابش بعیده، شما گفتی نسخه تو یعنی درزشه به هم نخوره، اینجوری باید باشه شعر لیس علی الله بمستنکری ان یجمع العالم فی واحد. حالا عشان این شعر و لیس به اوسائهم لیس به اوسائهم، نه باید باشه، نه اینجا اصلا نمیخوره، من خونه رو میخونم و لیس علی الله بمستنکری، شعر میشه مستنکر. خب لیس علی الله بمستنکری ان یجمع العالم فی واحد، میگه خیلی بر خدا انکار نکن و رد نکن و بعید نشمر که خدا نتونه که کل عالم را در یک نفر جمع کنه، کل عالم در پیغمبر ما جمع شده، در اهل بیت جمع شده، میگه بعید نیست کل عالم، که این مضمون آیت الله وحید خراسانی تو اون شعر حضرت علی سلام خدمتون آخرش میگه که وحیدم من اگر در جرم تقصیر حقی بودم شدم در کوی تو پیر، سران خانی که یک عالم نشسته، حضرت علی رو میگه سران خانی که یک عالم نشسته، سگی هم در کنارش پاشی کسته. تو که قاتل به خانه خود بخانی، خانه یعنی سفره، تو که قاتل به خانه خود بخانی، نپندارم که این سگ رو برانی. زیبا بود. حالا اون شاید سونی که در آن بران خانی که یک عالم نشسته، حضرت علی یه عالم اینجا نشسته ولی سگی هم در کنارش پاشی کسته. اینجوری بود. خب الان ببینید میگه فانه، این شعر ابو نعاس، یشمل الناس و غیرهم، هم مردم شامله هم غیر، مثلا بگیم یه کل اصحاب، مثلا کل عالم در یه اصحاب جا بشه، مثلا همه اصحاب یه طرف این اصحاب طرف، یا کل موجودات طرف، بگیم اختصاص به مردم نداره، هم مردم شامله هم غیر مردم، از بیت جریر اشمله، در حالی که ابو نعاس بعد از جریر اومده و بعد از جریر در حقیقت زندگی کرده، لذا از این گرفته. این که از این گرفته ما علال ظاهر میگیم، بعدا میاد میگه اینا رو باید بدونیم که از این گرفته، یه موقع اتفاقی و خودش گفتش اتفاقی، دوتا شبیه هم شده، اون دیگه قضیهش فرق میکنه، اون دوزده نیست. و من هلقل این شاله بوده بر فردا دیگه تمام بید، یک و دو و سه و چهار تا صفحه 503 بخونید عقد، تا عقد بخونید شاله پس بر میخواییم عقد کنید، یعنی عقد بخونید ببن عقد. چرا دیگه؟ با انشالله فردا تا صفحه 503 میخونیم، اونجا هم میخونیم، پیش متاش 15 صفحه نیست، یک و دو و ببین یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و هشت و نه و ده و یازده و یازده صفحه بشماری صفحه صفحه یازده صفحه بیشتر نیست. میخونیم دیگه بابا، شده سنتون میخونیم تا میخونیم. نه یه پیش مطالعه حد از روش بکنید که من دیگه حالا اینا رو سرش کردم.
آره.